فراموش کن، واقعی باش. اولین الگوی مفروض برای رابطه ایدئال بین بیمار و درمانگر همان پرده سفید است که اکنون دیگر مطرود شده است. درمانگر حالت کاملا خونسا و کم و بیش ناشناختهی به خود می گیرد با این امید که بیماران تحریفات انتقالی عمده را در این پرده سفید برون فکنی کنند. همین که انتقال یا تجلیات زنده روابط والدینی گذشته برای مطالعه در تحلیل آماده شد، درمانگر می تواند به طور دقیق تر زندگی اولیه بیمار را بازسازی کند. اگر قرار باشد که درمانگر خود را به عنوان یک فرد متمایز متجلی کند، برونفکنی بسیار دشوارتر می شود. البته اینطور تصور می شود. ولی من می خواهم بگویم، پرده سفید را فراموش کنید. اکنون دیگر الگوی خوبی برای درمان مؤثر محسوب نمی شود. این ایده استفاده از تحریفات فعلی برای بازآفرینی گذشته بخش از دیدگاه درمانگر به عنوان یک باستانشناس بود که با حوصله گرد و خاک دهه ها را پاک می کرد تا ضایعه اصلی را بفهمد یا به نحوی اسرارآمیز آن را نابود کند. الگوی بسیار بهتر این است که گذشته را درک کنیم تا رابطه فعلی درمانگر بیمار را بفهمیم. ولی هیچ یک از اینها ارزش آن را ندارد که بخواهیم رویارویی خودجوش انسانی در روان درمانی را فدای آن کنیم. آیا به طور کلی خود فروید الگوی پرده سفید را قبول داشت؟ جواب تا حدودی یا شاید کاملا منفی است. ما با خواندن جزئیات درمان او، مثلا توصیفاتش در مطالعاتی درباره هیستری یا گفته های افراد روانکاوی شده درباره تحلیل آنها توسط فروید به این موضوع پی میبریم. فروید را در نظر بگیرید که به بیمارانش بعد از یک تفسیر قاطع یک سیگار برگ به مناسبت پیروزی و جشن میدهد. فروید را در نظر بگیرید که مانع از آن می شود که به موضوع دیگری بپردازند و به جای آن وادارشان می کند که بعد از رسیدن به یک بینش روشنگرانه تکیه بزنند و لذت ببرند. روی گرینکر روانپزشک تعریف کرده که هنگامی که فروید او را روانکاوی می کرد، در یکی از جلسات سگ فروید که همیشه با او در جلسات درمان می ماند، در اواسط جلسه به سمت در رفت تا بیرون برود. فروید از جا بلند شد و در را برایش باز کرد. چند دقیقه بعد سگ دم در بود و می‌خواست بازگردد و فروید از جا برخاست، دوباره در را باز کرد و گفت: دیدی؟ او هم نمی‌تواند به این مهملات مربوط به مقاومت گوش کند. حالا بازگشته تا شانس دوباره‌ای به تو بدهد. فروید در تاریخچه هایی که در مطالعاتی درباره هیستری ارائه کرده نشان می‌دهد که چگونه شخصیت و زندگی بیماران را کند و کاو می‌کند. او توصیه‌های محکمی به آنان می‌کند. با اعضای خانواده به نفع آنان مبادله می‌کند و سعی می‌کند بیمارانش را در موقعیت‌های دیگر هم ببیند. او به بیماری آموخت که چگونه به گورستان برود و در کنار خاک خواهر از دست رفتش بنشیند. الگوی پرده سفید برگرفته از همان منبع در دهه 50 سرچشمه می‌گیرد. الگوی کارل راجرز در درمان غیر مستقیم به درمانگران می‌آموخت که کمترین هدایت را اعمال کنند و این دخالت آنچنان حداقل بود که محدود می‌شد به صرفاً باز تولید گفته‌های آخر بیمار. کارل راجرز در حرفه درمانگری رشد کرد و به کلی روش منفعل ماندن درمانگر را کنار گذاشت. یعنی همان روش مصاحبه تکرار آخرین گفته و به جای آن سبکی بسیار انسانگرایانه به کار برد. با وجود این شوخی ها و سوء تفاهم هایی که بر اساس این روش غیر مستقیم رایج شده بود، در آخر عمر گریبانگیرش شده بود. در گروه درمانی بدیهی است که یکی از وظایف گروه درمانگر این است که رفتاری داشته باشد که اعضای گروه به تدریج آن را الگو قرار دهند. درمان فردی هم به همین روال می گذرد. تاریخچه روان درمانی هم شدیداً در حمایت از این دیدگاه است که اگر درمانگر شروع به عیان کردن خود کند، بیمار هم چنین می کند. من مدت‌ها مجذوب روش خودفاش سازی درمانگر بودم و البته خودم هم تجربه خودفاش سازی را در موقعیت‌های مختلف داشتم. شاید علاقه من ریشه در تجربه گروه درمانی داشته باشد که لزوم خودفاش سازی درمانگر در آن بسیار زیاد است. گروه درمانگران وظایفی پیچیده دارند، زیرا نه تنها باید جوابگوی تک تک بیماران در گروه باشند، بلکه یک سیستم اجتماعی، یعنی یک گروه کوچک را نیز باید اداره کنند. در نتیجه باید هنجارهای ایجاد کنند. به خصوص هنجارهای فاش کردن خود برای موفقیت گروه‌های کوچک بسیار لازم است. درمانگر هیچ الگویی به نیرومندی الگوسازی شخصی ندارد که بتواند بر اساس آن هنجارهای رفتاری را بسازد. بسیاری از تجارب شخصی من در خودفاش سازی درمانگر از واکنش دانشجویان در نتیجه مشاهده گروه‌های درمانی به دست آمده است. برنامه‌های آموزش روان درمانی به ندرت به دانشجویان این امکان را می‌دهد که جلسات روان درمانی فردی را مشاهده کنند، ولی تقریباً هر برنامه آموزش گروهی از طریق آینه یک سویه یا ویدیو امکاناتی برای مشاهده گروهی در نظر می‌گیرد. البته درمانگران گروه باید از بیماران در مورد مشاهده شدن آنان اجازه بگیرند و اعضای گروه هم معمولاً هرچند از روی بیمیلی این اجازه را می دهند. معمولاً اعضا رغبتی به مشاهده شدن ندارند و غالباً می گویند که احساس می کنند موش آزمایشگاهی شدند. آنان از درمانگر می پرسند که آیا بیشتر به اعضای گروه وفادار است یا دانشجویان مشاهدگر. در ضمن در بحث‌های گروهی بعدی کنجکاوند ببینند که مشاهدگران و رهبران گروه چه اظهار نظری درباره آنان می‌کنند. من برای محدود کردن این مشکلات در مشاهده گروهی از اعضای گروه و دانشجویان می‌خواهم بعد از هر جلسه گروهی اتاق‌ها را عوض کنند. اعضای گروه به اتاق مشاهده می‌روند تا بتوانند من و دانشجویان را در حین بحث درباره گروه ببینند. اعضای گروه در جلسه بعدی بر اثر مشاهده جلسه بعد از گروه آنچنان واکنش‌های قوی داشتند که من فوراً چارچوب را اصلاح کردم. به این ترتیب که اعضا را به اتاق کنفرانس دعوت کردم تا مشاهدگر بحث باشند و به مشاهدات دانشجویان واکنش نشان دهند. چیزی نگذشت که اعضای گروه به دانشجویان بازخورد دادند. نه تنها درباره محتوای مشاهدات دانشجویان، بلکه درباره فرایند آن. برای مثال، درباره رفتار بسیار احترام آمیز آنان نسبت به رهبر گروه و اینکه در مقایسه با گروه درمانی بسیار محتاطانه تر و خشک‌تر و صادقانه تر رفتار می کردند. من در گروه های روزانه در بخش بیماران مزمن بستری دقیقا همین کار را می کردم. در آنجا جلسات گروه را به سه بخش تقسیم می کردم. یک جلسه یک ساعته بیماران. دو، 10 دقیقه جلسه که طی آن رهبران و مشاهده کنندگان دور هم می نشینند و بحث می کنند و اعضای گروه هم دایره دیگری دور آنها می زنند و آنان را مشاهده می کنند. و 3، 10 دقیقه پایانی که اعضای گروه در مورد پیشنهادهای مشاهده کنندگان نظر می دهند. تحقیقات نشان می دهد که بسیاری از اعضای گروه 20 دقیقه آخر را بهترین بخش جلسه می دانند. در چارچوب دیگری، برای اینکه برای خودم همه چیز روشن شود، به طور معمول خلاصه‌ای هم با جزئیات و هم کلی از جلسات گروهی بیماران سرپایی می نویسم و آن را قبل از جلسه بعدی برای اعضا می فرستم. این تکنیک در دهه 70 هنگامی که من گروه ها را برای الکلی ها رهبری می کردم رواج داشت. آن زمان درمان گروهی دینامیک برای بیماران الکلی شهرت بدی داشت و اغلب مشاوران الکلی ها تصمیم گرفتند که درمان الکلی ها را به گروه های الکلی های گمنام یعنی AA بسپارند. من تصمیم گرفتم بار دیگر هم امتحان کنم، اما از چارچوب اینجا و اکنون استفاده کنم و تمرکز را از اعتیاد به الکل سلب و به درک مشکلات بین فردی که سبب نیاز به مصرف الکل می شود جلب کنم. همه اعضای گروه قرار شد در AA یا برنامه دیگری برای کنترل مصرف الکل شرکت کنند. تمرکز بر اینجا و اکنون گروه را شکفته کرد. جلسات فشرده و پرهیجان بود و متاسفانه بیش از حد فشرده. اضطراب بسیاری در اعضای گروه ایجاد شد که مانند بسیاری از همپالکی‌هایشان به غیر از پرخاش کردن راهی برای تحمل اضطراب نمی‌شناسند. اعضای گروه به زودی بعد از جلسه نیاز پیشین خود را احساس کردند. از آنجا که هدف جلسات این بود که موقعیت اینجا و اکنون ایجاد شود و هر یک از اعضای گروه با موضوع متناسب و پرمعنایی سر و کار داشت، من روشی ایجاد کردم تا احساس تهدید و اضطراب در جلسات کاهش یابد. برای این کار چندین تکنیک به کار بردم. اول اینکه برای هر جلسه عناصری از موقعیت اینجا و اکنون روی تخت نوشتم که شامل این موارد بود. می‌خواهیم به جان و مری کمک کنیم تا تفاوت‌های خود را بیان کنند و در این حال با یکدیگر به نحوی کمتر تهدیدآمیز و آزاردهنده کنار بیایند. به پاول کمک کنیم تا درخواست کند که وقت اعضای گروه را بگیرد و درباره خودش حرف بزند. دوم اینکه با استفاده از ویدیو بخش‌های از جلسات را که ضبط کرده بودیم دوباره نگاه می‌کردیم. سوم اینکه بعد از هر جلسه به صورت هفتگی خلاصه‌ای از محتوای جلسات را برای اعضا ایمیل می‌کردم و تجارب خودم را نیز درباره جلسات می نوشتم. من تجربه ام از گروه را ابراز می کردم. از احساس حیرتم، لذتی که از شرکت در جلسات می بردم و اشتباهاتم را می گفتم یا مسائلی را مطرح می کردم که به آن توجه نکرده بودم یا درباره اعضای حرف می زدم که احساس می کردم آنها را نادیده گرفتم. خلاصه نویسی هفتگی از بین این روش ها از همه مؤثرتر بود. از آن به بعد هر هفته قبل از آغاز جلسه بعدی خلاصه جلسات قبلی را برایشان ایمیل می کنم. اگر دستیار داشته باشم یک هفته در میان خلاصه نویسی را به عهده او می گذارم. خلاصه نویسی مزایای بسیار و گوناگونی دارد. برای مثال از آنجا که گروه خلاصه کار درمان در گذشته را مرور می کنند، تداوم درمان افزایش می یابد. اما من در همین جا تأکید می کنم که این کار در واقع وسیله است تا درمانگر خود را فاش کند. درمان چند جانبه نوع دیگری از درمان در چارچوب تدریس بر اساس خودفاش سازی است که من چندین سال آن را به کار بستم. در این روش دو مدرس و 5 دانشجو رزیدنت روانپزشکی با بیماری در طی یک دوره 6 جلسه‌ای مصاحبه می‌کنند. ولی ما به جای اینکه صرفاً بر بیمار متمرکز شویم، می‌خواستیم فرایند گروه خود را بررسی کنیم که شامل موضوعاتی بود مانند طرز سوال کردن دانشجو، روابط آنان با یکدیگر و با رهبران گروه، میزان رقابت یا همدلی در گروه. آشکار است که با توجه به صرفه‌جویی در هزینه بهداشت در این روزها، درمان چندگانه هیچ آینده اقتصادی نخواهد داشت. اما به عنوان یک وسیله آموزشی، تأثیرات متعددی در فاش‌سازی شخصیت خصوصی درمانگر خواهد داشت. این کار الگوسازی خوبی برای بیماران فراهم می کند و سبب می شود که به خود فاش‌سازی تشویق شوند. به فرایند درمان سرعت می بخشد و نشان می دهد که درمانگران به فرایند درمان احترام می گذارند چون شخصاً در آن دخالت می کنند. این تجربه ام را به یاد دارید که من و بیمارم جینی خلاصه هر جلسه را برای یکدیگر می‌فرستادیم. این چارچوب در این حال تمرین جالبی برای شفافیت و فاش‌سازی درمانگر بود. بیمار چنان از من آرمان‌سازی کرده بود و مرا به چنان جایگاه بالایی برده بود که ملاقاتی واقعی بین ما امکان پذیر نبود. از این رو در یادداشت‌هایم عمدن می‌خواستم احساسات انسانی و تجربم را آشکار کنم. احساس محرومیت‌ها، عصبی شدن‌ها، بی‌خوابی‌ام و احساس پوچی. این تمرین را که در اوایل حرفه‌ام انجام می‌دادم، درمان را برایم آسان کرد و در کار درمانی بعدی برایم آسودگی بسیاری فراهم کرد. تجربه شجاعانه‌ای درباره فاش‌سازی درمانگر که مدت‌ها من را تحت تأثیر قرار داد، توسط شاندور فرنسی انجام شده که روانکاوی مجارستانی بود و یکی از اعضای محفل روانکاوان فرویدی و شاید مورد اعتمادترین فرد از لحاظ حرفه‌ای و شخصی به فروید. فروید که بیشتر به سمت سوالات فرضی درباره کاربرد روانکاوی برای درک فرهنگ قرار گرفته بود، اساساً درباره درمان بدبین بود و به ندرت روش‌ها را برای بهبود تکنیک‌های درمان تغییر می‌داد. شاندور فرانسی از میان همه روانکاوان در محفل فروید تنها کسی بود که شجاعانه و بی‌پروایانه ابتکارات فنی را به کار می‌بست. شجاعانه ترین تجربه او در این زمینه در سال 1932 بود که در خاطرات بالینی توضیح داده است. او تا جایی بر فاش‌سازی درمانگر پافشاری می‌کرد که روانکاوی متقابل را مطرح کرد. در این چارچوب او و یکی از بیمارانش، درمانگر زنی که خودش هم روانکاوی می شد، ساعتها یکدیگر را روانکاوی می کردند. سرانجام فرانسی از ادامه این کار منصرف شد و این تجربه را کنار گذاشت. به دو دلیل عمده. یک، محرمانگی، به این دلیل که درگیری واقعی در تداعی آزاد مستلزم این بود که او افکارش را درباره بیمارانش ابراز کند. و دو، هزینه درمان. فرانسی می گفت در این صورت چه کسی باید هزینه درمان را بپردازد؟ بیمارش اما با ادامه کار موافق بود. به اعتقاد او این روند درمان را تسهیل کرده بود و فرانسی نمی‌خواست ادامه دهد چون می‌ترسید اذعان کند که عاشق او شده است. فرانسی برخلاف او فکر می‌کرد. او می‌گفت نه نه نه، دلیل واقعی او این بود که نمی‌خواست بگوید که از او متنفر است. واکنش‌های منفی فرانسی در مورد تلاش‌هایش در خودفاش‌سازی به نظر ساختگی و مربوط به گذشته می رسد. من در یکی از داستانهایم تلاش کردم تا تجربه او را در دوران معاصر دوباره تجربه کنم. قهرمان داستان، روانپزشک، کاری کرد تا بتواند با یکی از بیمارانش کاملا خود را عیان کند و بیمار به طوری که در داستان اتفاق افتاد آدم درویی بود. یکی از هدفهای من در این داستان این بود که تأکید کنم صداقت درمانگر سرانجام مفید است. حتی تحت بدترین شرایط، یعنی رویارویی بالینی با بیماری دروغگو و توطئه‌چین. سه نوع خودفاش‌سازی درمانگر. درمانگری که خود را از چشم بیمارش پنهان می کند، کارش بی ثمر می ماند. دلایل بسیاری وجود دارد برای اینکه درمانگر خود را در نزد بیمارش فاش کند و به دلایل بسیاری درمانگر نباید خود را از چشم بیمارش پنهان کند. با این همه، هرگاه که می خواهم به درمانگران در این زمینه توصیه هایی بکنم، به شدت احساس ناراحتی می کنم که تا حدودی به دلیل دقیق نبودن کلمه خودفاشسازی است. خودفاشسازی درمانگر یک موضوع منفرد نیست، بلکه مجموعه ای از رفتارهاست که بعضی از آنها درمان را تسهیل می کند و بعضی دیگر مشکل زاست و بالقوه بی ثمر است. درباره خودفاشسازی درمانگر، سه حوزه را بررسی و مطرح می کنیم. 1. مکانیزم درمان. 2. احساسات مربوط به اینجا و اکنون. و 3. زندگی شخصی درمانگر. اکنون هر یک را به نوبت توضیح می دهم.